بسم الله الرحمن الرحیم. چند سال پیش برای من یه اتفاقی افتاد، خیلی اتفاق جالبی بود و از اون اتفاقاتی بود که آثارش رو تا حالا که دقیقا 5 ساله در زندگی فردی و دینی خودم دارم. ما با دوستان جوان خودمون در تهران برای قدیر یه جشن میگیریم، برای تعظیم داستان قدیر امیرالمومنین علیه السلام و نیز برای بزرگداشت ولادت امام اصغر با منافدا جشن میگیریم. برای جشنمون یک شعار انتخاب میکنیم، شعار برای جشن قدیر رو 5 سال پیش دوستان من گفتم که یکی گفت از خطبه قدیر انتخاب کنیم. تا اون تاریخ من خطبه قدیر رو 1 بار اجمالا خونده بودم و 7-8 تا سخنرانی از اونش در آورده بودم، ولی عمیق نشده بودم. مثل یک کتاب درسی که آدم همه جملاتش رو نسبت بهش استرس نشون میده، زیر ذره میذاره، تحقیق میکنه، نگاه میکنه، تو ذهنش نگه میداره، راجبش فکر میکنه. اینجوری نبودم. گفتم باشه، یکی از جملات خطاب قدیر رو به عنوان شعار انتخاب کنم. از اون تاریخ تا حالا که دقیقا 5 ساله من از دریای مواج خطبه قدیر نتونستم بیرون بیام، به دلایلی که به اصطلاح عرض میکنم، اجمالش و تفصیلش. اگه بخوام خیلی خلاصه و خیلی پرپوزال مانند به عنوان ارائه یه تز از خطبه براتون بگم، این چند جمله است. خطبه قدیر یک دوره اسلام شناسی دقیقه. هر کدوم از این ادعا رو که عرض میکنم هستم، جوابشو میدم، پاسخشم میدم. خطبه قدیر یک دور اسلام شناسی دقیقه. خیلی خلاصه، یعنی شما هر چه مطلب در توحید اسلام بخواهید، من همین الان از خطبه قدیر جمله شو برای شما میخونم. خیلی خلاصه، هر چی راجع به نبوت بخواهید همین الان ورق میزنم برای شما میخونم. توحید، نبوت، امامت و قرآن. امامت و قرآن یکی از اصول دین ماست، یعنی همراهی قرآن با اطرت، که پیغمبر معمولا اینو به عنوان حدیث ثقله معروف شده گفتن. راجع به قرآن تعریفی که خود به قدیر راجع به قرآن گفته جملات خیلی محدوده، اما همه مطالب قرآن رو و تعریف قرآن رو دون چند جمله به عنوان یه تز، به عنوان یه دکترین، به عنوان پروپوزال، به عنوان نمیدونم هر چی شما اصطلاح بلدین به من یاد بدین گفتن. راجع به حکومت امام زمان، اجزاء برنامه های حکومت امام زمان علیه السلام رو در 18 جمله طوری گفتن که اگه اینا کنار هم پازل بشه میشه برنامه کامل حکومت امام زمان علیه السلام از زیر بنا و رو بنا. تایتل های اصلی اخلاق و فقه در قرآن کریم در خطاب قدیر آمد. پس نقطه اول اینه، خطاب قدیر یک دوره عقاید شناسی است، یک دوره اصول اعتقادات خیلی خلاصه و پرس. نقطه دو، بعد از نگاه با اون نظر به خطبه قدیر، نظرم این است که پیغمبر اکرم توی دوره 23 سال هر چی گفتند اون اومدن پرس کردن، خلاصه کردن، عناوینش رو در خطبه قدیر آوردن. 23 سال با جرأت میگم که خلاصه نبوت و رسالت 23 سال پیغمبر خطبه قدیر. نقطه 3، دو سه تا ابتکار انجام دادن پیغمبر اکرم در خطبه قدیر. این ابتکارات هیچ کدوم سابقه نداشته. یکی از ابتکاراتشونه که دو مجریه اومدن. تا اون موقع همه جا تو تمام روز سنها و برنامه های مجری بیشتر نمی اومد. پیغمبر اکرم برای اولین بار توی سخنان در تاریخ بشر دو مجریه اومدن. پیغمبر و حضرت امیرالمومنین. و یکی از ابتکاراتشون بود که هر دو تمام مدت رو ایستاده بودن. این ایستادن برای سخنرانی تازه موجود شده 40-50 ساله. قدیما مردم می نشستن، پیغمبر به امیرالمومنین ایستاده بودن. چقدر؟ چند ساعت؟ حدود 4 ساعت. و این ابتکار اول. دو مجری ایستاده رو سن، یه سنی درست کردن حدود 180 سانتی متر. یعنی این دقت هم تاریخ نقل کرده، نگفتن 180 سانت، نوشتن به قد یه آدم. و پیغمبر ایستاده و امیرالمومنین در کنارشون ایستادن. این یکی از ابتکارات. ابتکار دوم، پیغمبر با همه به صورت دیالوگ و دو طرفه گفتگو کردن. یعنی چی؟ یعنی مثل ما واعظا که میشیم این رو منبر از اول تا آخر بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا با روزه حضرت سید الشهدا علیه السلام تموم میکنیم، اینجوری نبوده. وسطش با مردم حرف میزدن. معاشر الناس ما تقیبون، شما چی میگید؟ در وسط سخنرانی، وسط اواخر رو به آخرش به مردم گفتن که چون جمعیت زیاده، همه نمیتونین بیاییم بیعت فیزیکی با من بکنیم که دست بدیم به عنوان پیمان و پایداری، بیاییم از نظر گفتار اعتراف بکنیم، جملاتی رو بگیم که نشون بده که شما با من بیعت بکنیم. این کارم کردم. یعنی گفتن که اینا سامعون مطیعون رازون لما بلغتن ربنا و ربک عز و جل فی امر امامنا امیر المؤمنین، اعتراف کردن. این هم ابتکار دوم. ابتکار سوم، بعد از اینکه تمام شد دو تا چادر زدن، داشتن البته از قبل آماده کرده بودن، تو یکیش خودشون نشستن، تو یکیش امیرالمومنین علی علیه السلام نشست، مردها و زنها اومدن با هم دیگه، همه اومدن با پیغمبر و امیرالمومنین دست دادن. منتها اون زمان چون دست دادن زنها با مردها حرام بوده، یه تشت آب گذاشتن و وسط تشت آب پارچه آویزون کردن. یک طرف پیغمبر دست رو آب زد و یک طرف بانوان گرامی، و آقایون اومدن دست دادن، بدین وسیله بیعت کردن. اینم در تاریخ ابتکار بود و بی‌نظیر. یعنی تاریخ سابقه نداشت زنها بیان با مردها، با پیغمبر و با امیرالمومنین که جانشینشون، دست بدن، بیعت کنن. دست دادنشون به صورت زدن دستشون تو آب باشه، تو تشت آب. اینم از ابتکارات بود. هر کس خلاف اینایی که میگم در تاریخ حدیث پیدا کرد، من در خدمتتون هستم، هم امروز هم بعدا میتونم تماس بگیرم بگه نه این گفته، به این دلیل پارادوکس داره، تو تاریخ دو حدیث نقص داره، مثلا این نقصش. وقتی رفتم تو خطبه قدیر دیدم که خطبه قدیر یک پیپر، یک تکست استثنایی است در عرضه مطالب. اگر دقت کرده باشین که قطعا دقت کردین، توی دانشگاه‌های دنیا امروزه وقتی که یه مقاله رو عرضه میکنن، یه پروپوزال رو اول تو کادر میکنن، عرضه میکنن خلاصه رو، که آدم وقتی اون 4 خط رو میخونه میفهمه که این چی میخواد بگه. پیغمبر همه 23 سالش رو توی پیپر عرضه کرده، به طور خلاصه شد خطبه قدیر. وقتی رفتم تو این خط دیدم که با توجه به این اهمیت ها پیغمبر یه جمله گفته. این جمله رو هیچ جا نگفت. هر کس این فرمان پیغمبر در غیر خطبه قدیر و در غیر ولایت امیرالمومنین پیدا کرد، من 14 تا سکه با آزاده بهش جایزه میدم. تو کتاب‌های دینی، تو احادیث جایزه است دیگه، بریم پیدا کنیم. مطمئن باشیم تو این کتاب‌های حدیثی که نرم افزار شده وجود نداره، چون تمام اونا رو خودم گشتم و گفتم بچه هم گشتم این فرمان. اگر تو کتاب‌های حدیثی که تو برنامه‌های نرم افزاری نیامده پیدا کردید، من قبول دارم کدوم فرمان رو که الان عرض می‌کنم. و آقایان مسلمانان و شیعیان امیرالمومنین و بانوان مسلمان و شیعه امیرالمومنین، هم اونایی که آف استرس هستن، هم اونایی که دون استرس اینجا تشریف دارن، به همه دارم عرض می‌کنم این فرمان استثنایی و اون فرمان باعث شد که من از 5 سال پیش تا حالا همه کارامو گذاشتم تحت شعاع فرهنگسازی خطبه قدیر. این مهمترین انگیزه و مسئله بود که من و دوستانم رو باعث شد که روی خطبه قدیر کارهای خاصی رو انجام بدیم که فهرست اون کارهای خاص رو هم عرض می‌کنم. اون جمله پیغمبر با اون فرمان پیغمبر که فرمان اکید واجب عمومی بدون در نظر گرفتن یه رنج خاصه، شامل همه افراد، همه افراد تا که اندلسه، آخر نداره، تا قیام قیامت. و فرمان اکیده که همه به هم دیگه بگم. گفت من قرآن رو حفظم، از حفظ بخونم ثوابش بیشتره یا از رو؟ چه فرمود امام صادق علیه السلام؟ فرمود از رو بخون که هم چشمت لذت ببره، هم قرآن رو خوندی. حالا منم تو این چاپی که ما داریم صفحه 68 قسمت ششم، چون خطبه قدیر آقای محمد باقر انصاری توی تحقیقی کردن 11 بخش کردن، بخش ششم هست صفحه 68. فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الى یوم القیامه. فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الى یوم القیامه. شما جنریک اینو، مشابه اینو، نزدیک این جمله رو، این فرمان رو هیچ کجا درباره هیچ موضوعی جز خطبه قدیر و امیرالمومنین پیدا نمی‌کنید. وقت من حالا پیغمبر رو ترسیم نکردم، در مخلوط هستی، در رأس مخلوط هستی کی قرار داره؟ پیغمبر اکرم، اشرف مخلوقات. پله دوم مخلوط هستی که قرار داره؟ امیرالمومنین علی علیه السلام، اشرف مخلوقات. درباره فرد دوم حرم هستی این جمله رو گفته. این سخنانی که امروز گفتم بایسته است که این سخنان امروز مرا حاضران به غایبان و فرزند داران به فرزندان. ولد یعنی چی؟ یعنی فرزند. والد یعنی چی؟ یعنی فرزنددار. عرف شده که به پدر میگن والد، و الا و والد و ما ولد در قرآن کریم یعنی تولید کننده و تولید، یعنی فرزنددار و فرزند. لذا من استدلال میکنم تا الان کسی رد نکرده که این والد در اینجا هم به معنای پدره هم به معنای مادره، چون به معنای فرزنداره. باید این سخن مرا حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا روز رستاخیز ابلاغ کنم. ما 2 جور امر داریم، امر غایب و امر حاضر. یه وقت من میگم که آقا ببخشید شما گوش کنید، خوب گوش کنید، حرف من رو یادداشت کنید، بعدا ازتون سوال میکنم. این یه امره. یه امر اینه که میگم که
همینجوری که در خدمت شما نشستم میگم باید این دانشجو حرفای منو خوب حفظ کنه بعدا به من تحقیق بده. امر غایب خیلی وقتا تأکیدش در امریت بیشتر از امر حاضر. فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الی یوم القیامه. نکته اصلی که انگیزه ما شد برای مطالعه، کار، دقت در کار خطبه قدیر این جمله اساسی بود. بایسته است که این سخن مرا حاضران به غایبان، فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت برسونم. اینجوری که شد من دم پیغمبر یه امری کردن. خب آدم خیلی گناه میکنه، همه هم گناهکاریم، منم بیشتر از شما، اما یه امرایی هست که خیلی امر مهمی. مثلا میگم الان جایی کسی وارد میشه میگه که بچه های دانشگاه بعد از هر نمازی یه دعای اللهم کل برکت برای امام زمان علیه السلام بخونید. یه امر. یکی هم میاد میگه که روزی مثلا روزی 50 تومن صدقه برای سلامتی امام زمان بعد پدر مادرتون بعد خودتون تو صندوق صدقه بندازید. اینم یه امر. امر دیگه. یکی هم میاد میگه که ویروس هپاتیت بی اومده که مصریه، مواظب سبزی باشید. سه تا امر. دعای اللهم کل ولی یک، صدقه، هپاتیت بی. کدوم شما اهمیت میدیم بیشتر از همه؟ سومی رو، چون میترسیم که دچار مرض هپاتیت بشیم و به مشکل بیفتیم. پس نحوه تلقی و برداشت فرمان نسبت به متن فرمان، به اهمیت فرمان فرق میکنه. اینجوری هست؟ همه شما اینجوری هستیم، ما اینجوری هستیم. پیغمبر امر کردن اشرف مخلوقات. امرشون راجع به چی بوده؟ به کل سیستم دین. که این حرف منو حاضران به غایبان برسونم. چند نفر پای صحبتشون بودن در قدیر؟ 170,000 نقل کردم تا 124,000. حالا من به اسلام میگم تا 124,000، بیشتر هم گفتم. سنی ها گفتن، شیعه هم گفتن 70,000 تا 120,000. هم کتاب های ریفرنس های اهل تسنن هم تشیع گفتن. این خیلی فرمان مهمیه. وقتی که من اینو خوندم و دوستانم، البته شعار اندالم انتخاب کردیم، قرار گذاشتیم که یه ذره فرمان پیغمبر رو انجام بدیم. اون انجام فرمان پیغمبر امروز بعد از 5 سال ما رو کشونده آورده تو مسجد دانشگاه شیراز در خدمت شما بانوان و آقایان، آقایان به بانوان. کدومش باید اول بگم؟ لیدیز فرست. لیدیز فرست. بانوان و آقایان، آقایان به بانوان. این فرمان عمومی پیغمبر معناش اینه که خطبه قدیر رو خواستن فرمانشون رو در خطبه قدیر چی بشه؟ ابلاغ بشه به همه. ابلاغ همونجوری؟ نه، فرهنگ سازی بشه. شما بچه ها، شما آقایان، شما حالا نسبت به من میگم شما بچه ها، معنای فرهنگ سازی رو خوب متوجه میشید. الان که داشتم میومدم در خدمت دوستمون دیدم که تا اومدیم از کوچه بیرون شون کمربند ماشین رو بستن. بستن کمربند الان مدتی است در ایران شد فرهنگ مردم. فرهنگ یعنی طوری بشه از نظر اصطلاحات اخلاقی بهش میگن ملکه. یه کاری برای آدم ملکه میشه، یعنی بدون زحمت، کم زحمت انجام میده. چند وقت پیش یه خانم غیر مسلمان تشریف برده بودن منزل ما، چادر انداخته این همجوری من صحبت کنه چادر میرفت اون طرف، خودش این طرف همت درست میگه دوباره چادر میرفت اون طرف. گفت ببخشین حاج آقا، من هنوز به چادر عادت نکردم، نمیتونم خودم رو جمع جور کنم. گفتم که راحت باش، ما اعتراضی نکردیم. چادر برای اون خانم هنوز فرهنگ نشده، ولی برای این عزیزان دخترانی که اینجا تشریف دارن و بالا هستن، برای خیلی از خانواده ها، اکثریت خانواده چادر هست فرهنگ. چند روز پیش یه گروه اومده بودن خونه ما، دخترای راهنمایی و دبستان هم توشون بودن. این بچه های راهنمایی و دبستان چنان روح گرفته بودن مثل این حاج خانمایی که 50 سالشونه بعد هم رفتن مکه و کربلا برگشتن، خیلی مسلط همجور که حرف میزدن یه دستشون به چادر یه دستشون هم مثلا به کیپ به قلم به کاغذ. این میشه فرهنگ، این شده فرهنگ. یه مثال دیگه بزنم برای فرهنگ شدن، پیتزا خوردن برای شما بچه ها، برای همه، برای ما شده فرهنگ. آبگوش خوردن از فرهنگ افتاده. زمانی که ما جوان بودیم حدود مثلا 100 سال پیش و اینو با کم زیادش، آبگوش خوردن بود فرهنگ، جز بهترین غذاهای خانواده ها آبگوش بود. الان آبگوش اصلا فراموش شده، نسل امروزی که آبگوش رو نمیشناسن، به عنوان یه کار عتیقه یه جاهایی مینویسن دیزی آبگوش. مثلا من رد میشم از خیابون یا مثلا بیرون شهران نوشتم. خب میخوام بگم که من احساس میکنم که پیغمبر اکرم خواستن خطبه قدیر بشه فرهنگ. ما یه اقداماتی کردیم که اون اقدامات امروز ما رو کشونده خدمت شما آقایان و بانوان. برای فرهنگسازی اعلام کردیم، با خیرین صحبت کردیم، با چند نفر از خیرین و بعد هم عمومیش کردیم، گفتیم هر کس خطبه قدیر رو عربیش رو حفظ کنه و فارسی مفهومش رو بلد باشه ما هزینه کربلا بهش جایزه میدیم. شما آخونده مگه پولم میدیم؟ البته ما آخونده ندادیم، اونا دادن ولی از دست ما گذشت الحمدلله دادیم. در شهر شما به استان شما تا کنون گویا 11 بار امتحان شده. 11 بار با توجه به اینکه سالی 2 بار ما امتحان میگیریم، در رجب و در قدیر، ایام قدیر، ایام ذی‌الحجه، تا حالا در استان شیراز 11 بار امتحان گرفتن دوستان من و جایزه دادن به تعدادی که برنده به اصطلاح نمره های خوب شدن و همه خطبه رو حفظ کردن. خطبه چقدر از نظر حجم نزدیک یه جزئه قرآنه. برای کسانی که کل قرآن رو حفظ میکنن جایزه میدن، یه گروه های هستن خدا خیرشون بده، ولی ما سعی کردیم قرعه کشی نکنیم، هر کس حفظ کرد جایزه بدیم. این مسئله باعث شد که مثل اینکه در اینجا هم هفته آینده یه امتحانی هست در شیراز، مثل هم مسجده بله یا نه، یه مسجد دیگه امتحان هست. به ما گفتن که بیایم برای دوستان که میخوان امتحان بدن و برای بقیه خطبه قدیر و اهمیتش رو توجیه کنیم. نکته دومی که انجام دادیم اینه که سعی کردیم در مجالس دینیمون، همطور که این دوستمون امروز انجام دادم، قسمتی از خطبه قدیر رو بخونیم و ترجمه کنیم، هم فارسیش رو و هم عربیش رو. کار سومی که کردیم از خطبه قدیر رو در چاپ زیبا که من اومدم دیدم که روی میز نمایشگاه فروشگاه این بر گذاشتن، میتونید ببینید در چاپ زیبا. معمولا کتاب‌های مذهبی رو ما مذهبی خاک بر سری چاپ میکنیم، برای اینکه به خیال خود اون هم ارزون در بیاد، هم مذهبی دیگه لزوم نداره که شیک باشه، ولی این همه کتاب‌های دیگه ادیان دیگه دیدید که چقدر زیبا چاپ میشه. ما سعی کردیم کتاب رو برای اینکه فرهنگ بشه تو جوان‌ها، اگر یک نیست فرست کلاس نیست اکونومی باشه، زیبا باشه. سعی کردیم زیبا عرضه کنیم که مورد توجه جوانان باشه. ترجمه انگلیسیش هم انشالله برای فکر می‌کنم 3-4 هفته دیگه تا قبل از قدیر در بیاد و منتشر میشه، به دست شما هم خواهد رسید. یکی از کارهایی که برای فرهنگ سازی کردیم اینه که گفتیم که هر کس هر مشکلی داره نظر خطبه قدیر کنه، ما از جانب امیرالمومنین قول میدیم که حاجتشو میده، مگر خدا نخواد، چون امیرالمومنین که نمیتونه در مقابل خدا وایسته. ما به پشتوانه امیرالمومنین گفتیم که حاجتشو میگیره. شما دخترها میدونید که نمیدونم تو دهات ما که اینجوری هست که خانمای ابوالفضل پارتی دارن، انعام پارتی دارن، رقیه پارتی دارن، نمیدونم از این پارتی ها دارن،
که ختم انعام میکنن. ما ختم خطبه رو تو نذرها تعریف کردیم، ختم خطبه قدیر. گفتیم هر که مشکل داره جلسه تشکیل بدین، دور هم بشینن، خطبه رو از اول تا آخر ختم کنن، بخونن، قرائت کنن. این کار رو انجام دادیم، ختم خطبه قدیر. یا نذر مالی رو معمولا سعی کردیم که فرهنگ سازی کنیم، نذر مالی رو. یکی از کارهایی که کردیم اینه که چون مردم معمولا با موبایل خیلی سر و کار دارن، یه برنامه نرم افزاری موبایل نوشتیم برای الان فکر میکنم 90% موبایل ها پذیرا باشن، مثلا نوکیا ها. تو سونی اریکسون هنوز قبول نکرده، آیمت هنوز قبول نکرده، ولی نوع نوکیا ها قبول کرده. برنامه نرم افزاری خطاب عربی، فارسی، صوتی، سرچ، تقسیم، تکرار برای کسانی که میخوان حفظ کنن داره. فکر میکنم نمونهش توی روی میز هست. مینی سی دی درست کردیم که میریزن تو کامپیوتر، بعد نقل میکنن به موبایل، برای اینکه چی؟ فرهنگ بشه. یکی از کارهای دیگه که کردیم برای فرهنگ سازی که نمونهش اینجا وجود نداره اینه که جملات خطابه رو روی فرش، تزهید، کریستال، برور، چینی، انواع و اقسام تابلوها آوردیم. به گرافیستا گفتیم کار گرافیکی، به نقاشا گفتیم کار نقاشی، به خطاطا گفتیم کار خطاطی، به شاعرها گفتیم کار شعر انجام بدن. تا حالا سه شاعر مهم که یکی هفته پیش اومده بود در شهر شما و جلسه داشتم، اینها تمام خطبه رو ترجمه کردن به شعر و کتاب شعر زیر چاپ برای قدیر در میاد و کارهای دیگه. اینا فرهنگسازی بود برای خطبه. سوال اینه که تا حالا چقدر موفق بودید در این فرهنگسازی؟ سوال برای شما هست؟ چون جالبه دیگه، انسان همیشه با عدد و رقم قانع میشن و براشون جالبه چقدر موفق بودید و از چه طریقی این فرهنگسازی رو انجام دادید. من اول قسمت‌های نگاتیوش رو بگم، سلبیشو. این فرهنگسازی رو از طریق روزنامه، رادیو، تلویزیون، تراکت‌های عمومی، منبر، مسجد، حسینیه انجام ندادیم. پس از چه طریق انجام دادیم؟ به اونجا هم رسیده ها. من دقت کردم در کار پیغمبر اکرم، دیدم پیغمبر اکرم که بلندگو میکروفون نداشت، جلو دوربین نبود که، تلویزیون نداشت که، بود در زمان پیغمبر تلویزیون، اصلا مخابرات، تکنولوژی مخابرات، آیتی در زمان پیغمبر نبود که، بود؟ نبود. پیغمبر دینشو که پیش برد فرد فردی، با پرزنتای فردی پیش رفت، با یه نفر صحبت کرد. پیغمبر از غار حرا که اومد پایین همراه امیرالمومنین بود از اول. بعد من با خدیجه صحبت کرد و با زید. مدتا این سه نفر مؤمن به پیغمبر بود. هر کدوم از اینا با افرادی صحبت کرد، دختران من. موفقیت در نشر معارف دینی حتی باطل‌ها، باطل‌ها می‌کنن، اینا پرزنت ها و دایالوگ های فرد به فرد و فیس به فیس دار. این خیلی موثره. این که شما تو چشم طرف نگاه کنید براش صحبت کنید خیلی موثره. این از نظر روانشناسی اثبات شد. ما از طریق پرزنت های فردی انجام دادیم. یعنی چی کار کردیم؟ من مثلا اون ده نفری که پای روزه هم بودن براشون روزه میخوندم، از همهشون تعهد گرفتم که هر کدوم شد این هفته با یه نفر راجع به خطابه صحبت و به اونا بگن که صحبت کنن. وقتی نه که پیغمبر گفت حاضران به غایبان، وقتی الان شما شنیدید از من، شما شدید حاضر. خواهرتون، دخترموتون، دختر خالتون، برادرتون، پسرموتون، هم دانشکده‌ایتون الان اینجا نیست، شد غایب. شما وقتی برای اینا بیان کردید شد فلیبلغ الحاضر و غایب. خب چقدر موفق بودید آقای حسینی خطابه قدیر؟ اون عمق موفقیت رو خدا میدونه.
ولی از نظر ظاهری از این کتاب قبیل که دست منی با چاپ های مختلفش در 5 سال، حالا اول از پسرها و دخترها سوال بکنم، پرتیراژ ترین کتاب مذهبی غیر از انجیل و قرآن و مفاتیح، چون میدونید که پرتیراژ ترین کتاب مذهبی در دنیا همیشه انجیله، عهده، در کشورهای اسلامی قرآنه، در کشورهای شیعی و ایران بعد از قرآن مفاتیح، حتی گاهی تیراژش از قرآن بیشتر، غیر از قرآن و انجیل و مفاتیح را بزنید کنار، پرتیراژ‌ترین کتاب‌های دینی نهج البلاغه چقدره در سال؟ پرتیراژ‌ترین کتاب‌ها، مثلا کتاب قصه و داستان دینی، کتاب شیک، مورد قبول، اکسپتبیلیتیش زیاده، بالاست، گرافیکش عالیه، چاپش زیباست، قیمتش مناسبه، چند تاست در سال؟ حد اقل به قول شما 1000 تا در سال، حد اکثر 5000 تا، 10000 تا بگیم خوبه؟ که ندیم 10000 تا در 5 سال چقدر میشه؟ 50000 تا ما در این 4 سال کتاب ما تولید کردیم، نه 5 سال، یعنی 1 سال بدون کتاب، با کتاب های آقای انصاری کار کردیم، 4 سال خودمون کتاب تولید کردیم. میبینید نمونه هاشو در 4 سال 500000 نسخه پخش شده، 500000 نسخه پخش شده، خیال نمیدون آوردیم گذاشتیم تو توی بسیار روی میز دم دانشگاه، بچه ها برداشتن بردن همه رو فروختن، شاید مثلا 5% ما هدیه دادیم تو پرزنت های فرقی، و حدود 800000 نسخه ناشران دیگه که ما ازشون خبر ندونیم ولی نسخه‌هاشون رو دیدیم پخش کردن. در خود استان فارس شما 100000 نسخه از اون به اصطلاح که یه بود ساده تر و ارزون تر چاپ کردن که در استان فارس پخش شد. این موفقیت خوبه؟ میدونی چرا میگم خوبه؟ کار هیچ کس نیست، کار یه نفره. اون یه نفر امیرالمومنین علی علیه السلام. اگر ما کارمون رو واگذار کنیم، انجام بدیم، بدویم، از نظر زیربنایی و معنوی به اعتقادی واگذار کنیم به امیرالمومنین علیه السلام و کارگزار امیرالمومنین روی زمین، الان اونی که هست، زنده است، باور داریم زنده است، امام اصغر رو نفدا کار پیش میره، و هر کس این کتابا رو نگاه میکنه 500000 نسخه تو 4 سال، یعنی از سال 83 تا حالا 500000 برگزار پخش شده دیگه، الان هم انگلیسیش زیر چاپه، به اضافه چیزی در حدود مثلا 100000 واحد مصنوعات فرهنگی، مثل گلدون، مثل پکیج، مثل سی دی موبایل، مثل سی دی صوتی، حدود 100000 واحد پخش شده. این خیلی به اصطلاح موفقیته. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه شما دختران و پسران بدونید. یه نکته دیگه هم دارم راجع به خانم ها، اینو خواهش میکنم اگر یادم رفت یادآوری کنید بگم. برای این تز ما در کل ایران حدود 10000 نفر در امتحانات شرکت کردن، امتحانات همون حفظ خطاب، حفظ کامل به حفظ 8 سال. اون نکته که میخواستم بگم اینه 3000 نفر جایزه گرفتن، 1000 نفر جایزه کل گرفتن، تقریبا میگم حالا 5 نفر کمتر 5 نفر بیشتر، 1000 نفر جایزه گرفتن، جایزه کل گرفتن، 2000 نفر هم جایزه بخشایار گرفتن. از این 3000 نفری که از 10000 نفر که امتحان شرکت کننده بودن جایزه گرفتن، با اجازتون 2000 خورده ایشون لیدیز بودن، بقیهشون جنتلمن بودن. دانشمندان وقتی کشف علمی میکنن، اون کشف علمی رو به نام خودشون ثبت میکنن. من هم یک کشف اعتقادی علمی تکوینی کردم، بارکلا، اعتقادی علمی تکوینی، یک کشف کردم. کشفم اینه که تأثیر تربیتی و تبلیغی بانوان حداقل 13 برابر تبلیغ و ترویج و تعلیم آقایان تأثیر داره. با واژه 13 حداقل میگم، اگر کسی در جای پای صحبت ما بوده میدونه که چرا، ولی اگر کسی نبوده به نظرش میرسه میتونه بگه از من جایزه بگیره. چرا 13 حداقل؟ تأثیر تبلیغاتی بانوان و تعلیمی بانوان حداقل 13 برابر تأثیر تبلیغی و تعلیمی آقایان، 13 برابر حداقل. خداوند متعال در آفرینش 14 معلم قرار داده، 13 تاشون مردن، یکیشون خانمن، و این خانم شاگرد یکیشونه فقط که پیغمبر باشه، با یکیشون هم کلاس و هم دانشکده است، با امیرالمومنین، برای بقیهشون هم معلمشونه. لذا تأثیر بانوان بیشتر بوده. از نظر حساب ظاهری هم یک به اصطلاح بانو یا دختر خونه است در پدر مادرش تأثیر داره، یا مادر خونه است در فرزندانش تأثیر داره، یا همسر خونه است در شوهرش تأثیر داره به فرزندانش، یا هر سه، مادر، دختر و همسر. سوال کردن که چرا اگر اینجوری تأثیر خانم‌ها بیشتره، چرا پیغمبران همه پیغمبران و حوزه پیغمبران همه مرد بودن؟ خیلی سوال خوبیه، سوال خیلی جون داره، من هم آماده جواب هستم. دو تا رنج مسئولیت هست، دقت کنید، خواهش میکنم این خیلی دقت کنید. یه مسئولیت در چارت تشکیلاتیه، مثلا یه شرکته، یه شرکت اقتصادی، یه چارت تشکیلاتی داره. در چارت تشکیلاتی یکی هیئت مدیره هست، یکی مدیر عامله، یکی معاونشه، یکی منشیه، یکی آبدارچیه، یکی نمیدونم در باز میکنه، یکی کارتا رو کنترل میکنه و همچنین. اما یه کسانی هستن در شرکت ها سوپروایزر هم بدونیم که مسئولیت خاصی داشته باشه. اینها مانند خون که در رگه ها جریان پیدا میکنه، همه افراد رو، همه افرادی که در سر چارت تشکیلاتی هستن، اینا رو ساپورت میکنه. اینو میدونستید؟ تو تمام مملکت هم هست، همه مملکت ها، همه دولت ها، همه سیستم های اقتصادی علمی کسانی دارن که تو چارت تشکیلاتی اسمشون نیست ولی کار میکنن. اونی که من بلدم به دست آوردم، خداوند متعال خواسته زنان به خاطر اینکه ساپورتر عاطفی هستن و زیربنای حرکت مردم عاطفه است. خدا در قرآن اسم زن فرعون و مریم رو آورده، از اون طرف پارادوکس اینها رو، زن نوح رو اسم آورده و یه زن دیگر. بله؟ بله؟ که اونا که مخربن به اونا که مصاحب. خداوند متعال اونه که من، یعنی من که میگم با استفاده از روایات استفاده میکنم و احادیث و قرآن، خداوند متعال زنان رو گذاشته برای اینکه روحیه مردان رو تقویت کنه. لذا در تاریخ میبینیم که پیامبران موفق پیامبرانی بودن که دخترانشون و زنانشون موفق بودن. حضرت شعیب و حضرت موسی، حضرت موسی داماد حضرت شعیب بود، یکی از دختران شعیب، موفق بودن به خاطر بسیار زنان موفق. در چارت تشکیلاتی، چون کار پیغمبری، چون کار تشکیلاتی، کارهای خشن درگیری داره، خانم‌ها رو نگاه کنن. لذا اسلام میگه جهاد برای زنان نه، اما در پشت جبهه به عنوان رسیدن به روحیه تایید کرده و کار کرده. و یعنی مسئله نرسینگ رو مثلا میگم نایتینگل ابتکار کرده برای راس نایتینگل، اما از قبل مسئله نرسینگ در دنیا تو جنگ ها بوده. این خیلی نکته مهمیه. لذا اسم زنان خوب و اسم زنان بد هم در تاریخ آمده. علت این که خدا، اینی که ما میفهمیم، البته همه چیز شما نمیفهمیم، حکمت خداست، ولی اونی که ما میفهمیم و دستورات اسلام در حدی که ما میتونیم به دست بیاریم، کارهای خشونتبار رو به زنان نسپرده. فرمودن که در شیوه سخنرانی پیغمبر در روز قدیر صدایشان چگونه به مردم میرسه و اون جمعیت که میگن.
دو تا نکته هست، خیلی سوال خوبی کردید. اولا در قدیر همین یکی دو سال پیش رفتن، سی دیش هم هست، ضبطم کردن، یه جایی رو پیدا کردن که در اونجا صدا اکو میشه. یک دومش اینه که بنابر روایات صحیح و قوی مردمی بودن وسط جمعیت ایستاده بودن اکو میکردن، علت که 4 ساعت هم طول کشیده همینه. سخنرانی پیغمبر که همین خطبه قدیر حدود 1 ساعت خورده ای، ولی 4 ساعت که طول کشیده به خاطر که افرادی وایساده بودن اکو میکردن.
قدیر عید امامت از همه مشکل اصلی من و خیلی ها این است که ما از نظر تاریخی و قرآنی باور داریم که بعد از پیامبر حضرت علی امام برحق هستن، اما هنوز نمیدانیم جایگاه ولی امام در عالم هستی یعنی چه نقشی در زندگی و دین ما دارد یا دنیای ما دارد. ما در همین حد میدانیم که اگر ولایت رو قبول نداشته باشیم دین ما مشکل دارد، اما نمیدانیم ولایت یعنی چه. معمولا ولایت رو به ماجرای قدیر پیوند میدهند، اما من فکر میکنم باید مفهوم بالاتر و بالاتر داشته باشد. لطفا توضیح دهید. من دلم میخواد برای قدیر و امر امامت ولایت کار کنم، قبلا هم یه چیزایی خواندم اما نمیدانم سیر درست و نتیجه بخش مطالعاتی من چه باشد و دقیقا روی چه کاری کنم.
راجع به ولایت خیلی خلاصه بگم، ولایت یعنی سرپرستی، منتها چون علی ولی الله یعنی چی؟ یعنی از جانب خدا سرپرسته. تمام خطبه قدیر پیغمبر از اول تا آخر اعلام کردن که علیون ولی هم به امام هم به امر الله، گفتن که خدا به من گفته که بله ما انزل الیک فی حق علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. البته فی حق علی تفسیر خود پیغمبره. ولایت یعنی سرپرستی. اثرش در زندگی ما چیه؟ خیلی خلاصه میگم، اگه لازم بود و وقت بود بیشتر باز توضیح میدم. اثرش در زندگی ما چی؟ اصلا بحث امامت بحث زمانداری نیست. زمانداری که از شاخه های فرعی امامت و ولایته. بحث امامت بحث دینه، بحث رهبری، بحث راهنماییه، بحث محوریت دین و حرف دین و تفسیر قرآنه. اصل ولایت یعنی سرپرستی از طرف خدا بر مردم. مردم هم دین میخوان، هم دنیا میخوان، هم حکومت میخوان، هم جواب سوالاتشون میخوان، هم عاطفه میخوان، هم عقل میخوان، هم استدلال میخوان. اینا هر کدومش به اصطلاح شاخه های میشه و خیلی مطلب داره. ولایت یعنی اینه که ما بالاخره الان که نشستیم اینجا با دستور کی بشینیم، با دستور کی پاشیم، با دستور کی نماز بخونیم، با دستور کی لباس بپوشیم، با دستور کی جامعه تشکیل بدیم، با دستور کی دانشگاه بریم، با دستور کی فوق لیسانس بگیریم، با دستور کی تز بنویسیم. تمام اینا مشمول قانون ولایت. منتها قانون ولایت خیلی جاها ما را آزاد گذاشته، اوپن کرده، در رو باز گذاشته و خیلی از جاها نه تست داده. مثلا میگم از اون جاهایی که آزاد گذاشته اینه که لباس خواهی مثلا زرد بپوشی میخوای قرمز بپوشی، میخوای بلند بپوشی میخوای کوتاه بپوشی، میخوای عربی بپوشی میخوای پاکستانی بپوشی، میخوای سه‌چرخ بپوشی میخوای دوچرخ بپوشی. اینا رو آزاد گذاشته اما یه حدودی گذاشته، یعنی آکاردونی کار کرده، یه حدی گذاشته، بازو بسته کردن چه به دست ما گذاشته. اما اصلش قانونه، مثل یه نحوه غذا خوردن، تعداد غذا خوردن ها رو به ما گفته، گفته حتما گرسنه نخواب شب. پس ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی سرپرستی انسان از طرف خدا. اگر ما سرپرستی انسان از طرف خدا داریم، هر چی احتیاج داریم باید دین به ما گفته باشه. جواب کلی ولایت ما نسبت به ولایت چی کار بکنیم؟ رز ولایت زندگی ماست. تمام تلاش دشمنان ولایت اینه که سعی کنن بگن که ولایت امامت یه مسئله تاریخی بوده. ما در مقدمه یه پیام نگار اولین سوالی که جواب دادیم اینه که مسئله تاریخی است یا مسئله اعتقادی است. مسئله ولایت امامت یک مسئله اعتقادی است. مسئله اعتقاد به تاریخ، فراتاریخ، فرازمان. همیشه ما با مسئله دین و قانون کار داریم. شما بالاخره میخوای لباس بپوشی، قانون میخوای. ولایت یعنی قانون، قانونمندی و اسوه قانون همه قوانین دین.
اونتا گفتن قوانین یه جاهای فری آزاد گذاشته ما رو، یه جاهای فیتو فیکسه. نماز رو فیتو فیکس گذاشته، حج رو فیتو فیکس گذاشته، یه قسمت های رو حجاب رو برای خانم ها فیتو فیکس گذاشته، یه جاهایش آزاد گذاشته. الان افرادی که میان پیش من، خب سنی هم میان، ما باشون هیچ پیش من که میان، نه که من کسی هستم، یعنی میان سوال و جواب دانشجو یا دانش آموز یا هر کی هست، میگه که دقت کنید شما در نحوه جواب من دقت کنید. خیلی از جواب ها رو شنیدید ولی در نحوه جواب من دقت کنید. میاد میگه که یکی از حرفا که اخیرا خیلی مد شده اینه که حضرت علی خیلی آدم با غیرتی بود، چطور میشه که بشینه همسرش رو خودش بزنه؟ شنیدید این سوال رو؟ خیلی امروزا مطرحه، یعنی از جای قشنگی هم شروع کردن. حضرت علی خیلی آدم با غیرتی بود، شجاعی بود، چطور راضی میشه که بشینه همسرش رو خودش بزنه؟ سوال میکنم اینو، سوالم برمیگردم فلشبک میزنم به قبل، میگم که این مهمتره یا اینی که الان دارم مطرح میکنم؟ پیغمبر جانشین داشت یا نداشت؟ خب جواب میدم دیگه، میگم یا پیغمبر جانشین نداشت یا داشت. اگر پیغمبر که 23 سال جون کنده زحمت کشیده، با توجه به اینکه میدونید که یه تعویض روغنی یه روز که میخواد از مغازه بره برای خودش جانشین مشخص میکنه، پیغمبر 23 سال زحمت کشیده پایگذاری کرده دین رو برای خودش جانشین مشخص نکرده، پس پیغمبر نیست، از یه آدم عادی هم پایین‌تره، از یه مکانیک عادی هم پایین‌تره. اگر پیغمبر جانشین داشت، شما پروسه سوالات منو دقت کنید، اگه پیغمبر جانشین داشت، جانشین رو مشخص کرده؟ ما میگیم مشخص کرده. شما میگیم مشخص نکرده؟ میگم اگر جانشین رو مشخص نکرده یعنی جانشین رو تعیین نکرده. اگر تعیین کرده بگید کی بوده بریم بگردیم پیداش کنیم. ما میگیم دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل قرآنی، دلیل روایی، دلیل حدیثی پیغمبر جانشینش رو مشخص کرده، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، نه صد بار، از اولی که از قال حرا اومده پایین گفته علی جانشین من با منه تا آخری که چشمشو بسته، ما این میگیم اثبات هم میکنیم. بخش شما میگید که حضرت علی علیه السلام اینقدر شجاع بود و غیرت حمیت مردانگی داشت که باعث جلوی خودش زنش رو بزنه چی نگه؟ میگم این مهمتره یا اینی که اومدن جایگاه اصلی او رو گرفتن؟ گرفتن پیغمبر گفت اگه میتونی حق تو بگیر، اگه نمیتونی صبر کن. پیغمبر صبر کرد، اون مهمتره. هر سوالی هر کی کرد فلشبک میزنیم به اصل، میگیم بالاخره اصل کدومه؟ چند وقت پیش یه دختر خانم 26 ساله ژاپنی ساکن دبی به یه نهری با ما آشنا شد، اومد منزل ما، ژاپنی بود، گفت در اسلام دارم تحقیق میکنم در شیعه و سنی، همکاران من نوعاً مصری هستن و اهل تسننن، سوال میکنم که چرا ما به رهبران شیعه احترام میذاریم ولی رهبران شیعه رهبران ما رو لعن میکنن؟ شیعه ها گفتن که اینو باید فلشبک بزنیم بریم عقبتر. گفت یعنی چی عقبتر؟ فارسی هم بلد بود، خوب بلد. گفت یعنی چی فلشبک بزنیم بریم عقب؟ بریم ریشه رو پیدا کنیم. اصلا رهبران اهل تسنن رهبران حق دارن؟ اونجا رو تحقیق کنیم، ریشه رو تحقیق کنیم. شما بیان به من بگیم که اهل تسنن با اینکه اینها هست چرا هنوز قبول نمی کنن قدیر رو؟ یا سوالشون بپرسیم چرا قبول نمی کنن؟ میگم که برمیگردم باز عقب، میگم پیغمبر جانشین مشخص کرد یا نکرد؟ اگر مشخص کرد پیغمبر جانشین رو، یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن، همیشه اینطوریه. همیشه یه عده قبول میکنن یه عده قبول نمیکنن، یه عده طرفدار حق هم یه عده طرفدار باطل هم. قرآن هم همیشه میگه ببینید حق و باطل جنگه، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این همه پیغمبران اومدن باهاشون مخالفت کردن، نونشون، آبشون، شخصیتشون، ریاستشون در خطر بود، خب
بر مخالفت کردم. از من میپرسید، من باید جواب بدم که چرا با اینکه خطبه قدیر مسلمه و صده و همه اهل زمان نقل کردن اصل داستان خطبه رو، چرا قبول نکردن؟ من باید جواب بدم یا اونا باید جواب بدن؟ اونا باید جواب بدن. شما میگید که چه توجیهی میکنن؟ سعی میکنم که ماسمالیزیشن بکنم. مولا من کنت مولا حاضری و مولا رو مولا رو منه دوست و یاور بگیره، نه به منه سرپرست. ما میگیم لغت در دست اکثر لغت هم لغت های علی تسنن خوشبختانه، بیشتر لغت های معروف تاریخ مال علی تسنن خودشون نمیشن منه سرپرست. آیات قرآن هم هست دو دو چار تاست. من در تهران تو ده خودم یک کاری کردم، به بچه ها گفتم که 50 فرمول دارم، اسمش رو گذاشتم پایه دایره. این 50 فرمول رو یادتون میدم با تمام ادیان بدون اینکه کتاباشون خونده باشه بتونید بس کنید، چون دو دو چهار تاست. میگم که تو ریاضیات الان همه پایه علوم اصلا پایه زندگی دو دو چهار تاست یا نه؟ دو دو چهار تاست. کسی در تاریخ گفته دو دو تا سه و هفت تا پنج صد رو گفته؟ بله گفته. بله گفته؟ نه نه بیسار نه گفتم. طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک گفتن که دو دو تا یه وقت چهار تا سه و پنج تا، همه دنیا بهشون خندیدن و رفتن. تمام دنیا روی دو دو چهار تاست، درست یا نه؟ یه عده‌ای در قرن بیستم به نام دیالکتیسیان ها یه ماسک قرار دادن برای خودشون، تز تثلیث هگل رو اینا ماسک رو خودشون قرار دادن، گفتن دو دو چهار تا نیست، گاهی چهار تا سه پنج تا گاهی سه تا. تئوری تز و آنتی تز و سنتز رو آوردن ماسک قرار دادن. میخوام بگم که دو دو تا با اینکه همیشه چهار تاست، یه عده در قرن بیستم، قرن بیستم میشناسی قرن بیستم؟ قرن بیستم گفتم نیمه دوم قرن بیستم انفجار آیتی و اطلاعات به اندازه چند برابر کل 19 قرن گذشته شنیدیم بیدیم. و اگه شنیده باشیم میگم قرن بیستی اکم مخصوصا شنیده بودم من از قبل توی جاهای خونده بودم شنیده بودم، سال 2008 سال انفجار آیتی و تکنولوژی مخابرات انفجار. در این حال یده پیدا شدن گفتن دو دو پنج تاست. میگم که همیشه دختران من و پسران من همیشه همه حق رو همه جا قبول میکنن. چرا قبول نمیکنن؟ هوای نفس. چرا قبول نمیکنن؟ لجاجت. چرا قبول نمیکنن؟ دنیا پرستی. چرا قبول نمیکنن؟ فراموش کردن خدا. هم یادی قرآن بود. پس اگر شما میپرسید که توجیهشون چیه؟ گاهی ماسمالیزیشن میکنن، خیلی وقتا توجیه میکنم. اخیراً که میگم این مال دو سال پیشه، گفتن که تو دبی یه شیخی صحبت کرده، توی ماهواره بچه ها دیده بودن، گفته بله قدیر خیلی مهم بوده، خیلی چنین بوده چنین بوده، پیغمبر آمده علی رو معرفی کرده که بگه دوستش داشته باشیم. 120,000 نفر رو 200 کیلومتر از مکه برداشته آورده تو بیابان بیابالت جعفه میگردشه که بگه دوست قومی گفته بود، ولایتش هم گفته بود، ولی میخواست برای آخرین بار یک بار به صورت خلاصه بگه. اجازه بدید که چند تا سوالات رو جواب بدم، چون وقتی سوالات دادم جواب داده میشه احساس راحتی میکنه. فرمودن آیا با وجود چه میخواد به یه حادثه قدیر باز هم سنی هم در دیوار حقانیت خودشون دارن و برای خود سنی هم در مورد خود به قدیر چیست و چگونه اونها رو از بچه توجیه میکنه؟ در مورد حدیث قدیر داستان قدیر تو سنی مفصل نقل کردن، مراجعه فرمودن به کتابه به کتاب القدیر علامه همین مفصل دارم. توجیهاتی که میکنم عرض کردم، توجیهات خودشون باید بگم. ما باید همیشه این سوال باید برای شما باشه که اینا چه توجیهی دارن در مقابل این دو دو چهار تا. قرآن که گفته، روایت هم که گفته، خطبه قدیر هم که گفته. خطبه قدیری را که ما نقل میکنیم اینا رو کتاب های شیعه نقل کردن، خب به این مفصلی. اما جمله های خطبه قدیر از رفرنس های علی تسنن، یعنی علیون ولیکم به امامکم به امر الله، در انواع و اقسام کتاب های علی تسنن بوده. علیون اخی و وسیع و وارث علمی در کتاب ها نوعا بوده، یعنی
یک کتاب است به نام نورالامیر فی تثبیت خطبت القدیر که این اومده خطبه رو به 100 بخش تقسیم کرده، هر بخشش رو ریفرنس از کتابای اهل تسنن آورده. آقای محمد باقر انصاری به تقاضای من که کتاب فارسی نوشتن به نام خطابه در آینه اسناد، این ریفرنس ها رو گفتم. ما همین میخوام بگیم. ببخشید یه چیزی دیگه هم یادتون بدم بچه ها. میگید که سنی ها با اینکه خوب به قدر میشناسن چرا ایمان به امیرالمومنین نگردن چیه نشدن؟ یه سوال قبلی من میکنم. میگم که مسیحی ها با اینکه خیلی از دلال عقامی که بلان بارو میدونن چرا اسلام نگردن؟ به همون دلیل. اصلا باید میگم باز به همون دلیل. میگم الان بشر روی زمین یه عدهشون خدا پرستن، یه عدهشون بی خدا هستن، ماتریالیستن، مادی هستن. با اینکه دلایل وجود خدا، وجود خدا دلایلش روشن‌تر یا امیرالمومنین؟ خدا. بشر با اینکه این همه دلایل وجود خدا رو میدونه به خدا ایمان نمیده. هوای نفس، غفلت، ریاست دنیاست، مرض قلب. لذا از خدا غیر از اینکه دلایل رو میخونیم این آیه جواب ما رو میده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. من شخص من با اینکه آدم خیلی کوچیکی هستم، معلوماتی هم ندارم، با تمام فرقه ها حاضرم با توی سه سود حقانیت اسلام شیعه ثابت کنم، سه سود جواب بدم. جوابشون چیه؟ خب خیلی از مردم دنیا امروز خیلی از کارا میکنن که در تئوری قبول دارن و در عمل قبول نمیکنن. اون وقت به خاطر اینکه عملشون هم از بین ببرن گاهی تئوریشو زیر سوال میبرن. خدا رحمت کنه استاد من مرحوم مطهری میگفت ماتریالیسم اخلاقی انسان را به ماتریالیسم اعتقادی میبره. یعنی وقتی از نظر اخلاقی مادی رفتن که یاد شد خدا را بلشون بلشون. هفته پیش یه جوانی آمد، هفته تو ماه رمضان چند گروه اومدن منزل ما. یک گروه جوانان شیعه مسیحی شده بودن آمدن منزل ما ماه رمضان شب صحبت کرد. گفتم که چجوری تحقیق کنم، تطبیقی بحث کنم دیگه. گفتم بله. گفتم خیلی خوب، توحید اسلام توحید مسیحیه. حدود دو ساعت اونی بحث کرد قرار جواب بیاد. گفتم من همیشه آمده میگم تلفن، اینم منظور یه چیزایی گفتم انتقاد کردن از افراد. گفتم من افراد رو جواب نمیدم، من از تز اسلام میخوام جواب بدم نه از افراد. افراد چی هم؟ من دارم از مفاهیم اسلام، ارزش اسلام جواب میدم. من فقط من از 14 نفر دفاع میکنم. 14 نفر کی هم؟ 14 معصوم. اما از افراد جواب میدم. من مسلمانم، من اسلام نیستم. قاطی کردن مفاهیم. گفتم توحید اسلام توحید مسیح، جواب بدید. آخه جواب میدونی چی شد بعد از 2 ساعت؟ گفتن خدا به عقل نمیگنجه. من گفتم مگه خدا به عقل گفتم به گنجه؟ گفتن مسیحیت درباره خدا میگه 3 تا، یکی کدومش درسته؟ اسلام میگه یکی اعد. جواب بدید. آخر صحبتون به اینجا رسید. شما فکر میکنم جواب میدن؟ چرا تعداد اهل تسنن بیشتر از تشیعه؟ بگم چرا؟ اولا اکثریت هیچ وقت دلیل بر حقانیت نیست. در اون که کار میکنن ها، شما دختر و شما پسرهای شیعه کار نمیکنن، ما کار نمیکنن. اون قدری که دیگران کار میکنن ما کار نمیکنن. حرف میزنیم کار نمیکنن. یه ضرب المثل انگلیسی هست، میگن که speak less do more. از عمل کار برایت به سخنرانی نیست، کار بکنید. اگر 50 نفرمون الان از امروز تصمیم بگیریم 2 تا کار بکنیم، یکی با امام زمان علیه السلام رابطه معنوی برقرار کنیم، خیلی کار میکنه رابطه معنوی با امام زمان رابطه معنوی برقرار کنیم و امام زمان علیه السلام رو بالا سر خودمون بدونیم ببینیم. 1 2 زمان روز چند ساعته؟ 24 ساعت. از 24 ساعتمون یک 24 به دینمون میرسه. دین حد درقل روزی یک ساعت بذاریم برای کار دینیمون. اونی که بیشتر از انوار مزه داره برای آدم ریاسته. من حاضرم اینجا که نشستم 3 روز هیچی نخورم، آب خالی بخورم، ولی شما بیان دستم رو ببوسین، عوام ببوسین، من موجود قدیس و سنت بدونین، ببرین بالا، به این بالا جاست و نیست. چی خط خوب صحبت باری کردم، ماشاءالله، اصلا نظیر نداری. اگر یکی دیگه پیدا میشد به داری میبستم. خیلی دارم خواهد اینجور بگیم ریاست. امام سجاد علیه السلام تو بهار روایتش هست، میفرماد عده‌ای از مردم هستن به خاطر دنیا دنیا رو تنگ میکنن. شما نمیدونی ریاست جوان این، نمیدونی ریاست خیلی مزه داره، خیلی. آدم هیچی نخوره، لباس کرباس بپوشه، نون خوش بخوره، ولی پاشو ببوسن، دستشو ببوسن، موجود قدیس بدون. این یک. یکی هم خدا گفته قلب، اعتقاد قلبی، نه اینکه فقط اعتقاد قلبی. من میگم که ما علت این که اون که ریشش مشخصه، تقریبا گفتن ما میدونیم، میگم امروز اگر ما کار بکنیم نتیجه میده. چند نفریم؟ 50 نفریم. تصمیم بگیریم از الان تا قدیر هر کدوم حداقل روزی با 1 نفر، هفته با 5 نفر راجع به خطبه قدیر صحبت بکن و ائمه رو در خطبه قدیر معرفی کن. محصر نیست؟ محصر. گفتم اون آمار و ارقام رو که اول دادم به خاطر اینکه شما بدونید که محصره. من بدون تلویزیون، رادیو، تراک، نمیدونم جاهای عمومی، بدون مسجد، بدون هیئت، بدون همجوری دونه دونه، هر بچه، هر پسری، هر دختری، هر خانواده اومدن پیش من، گفتم که شما خود به قدر رو بشناسید و بشناسید. 5 دقیقه صحبت کردم. خب نشنیدی. شما کار کن. 1/24 از اعتقاداتمون دفاع کن. یکی از خانم‌ها از من می‌پرسه که بپرسه از من که شما اینی که میگید که ما حتما هر روز یه سهمی از وقتمون رو برای تبلیغ دینمون بذاریم از کی یاد گرفتید؟ از مسیحی‌ها، از زرتشتی‌ها، از بودایی‌های اخیر که تحت عنوان انرژی درمان ورزش‌های هاتا یوگا اعتقاد تناسخ رو در بچه‌ها نشت کار می‌کنه. خدا در قرآن گفته انسان اگر کار بکنه نتیجه میگیره، نگفته شیعه، نگفته اسلام، نگفته مسلمان، گفته و ان لیس للانسان الا ما سعى. انسان کار کنه نتیجه میگیره. من میگم شما بچه‌ها، شما دخترها، شما پسرها، شما آقایان کار کنید، تصمیم بگیرید کار کنید. بسیار امام زمان و ائمه مظلومن. دو تا کار بکنید. چون گفتیم که دانشگاه میخواد بگه که فقط اهل بیت که درست هم همینه، دو تا کار بکنیم دختر و پسر. یکی این که 1% از اونایی که میدونیم راجع به تشیعمون عمل کنیم. عرض کنم که برای دخترها بگم این خاطره رو خوبه بگم، من خیلی تماسم زیاده تو دهمون، خیلی زیاد. یه دختر خانومی 2 هفته پیش تلفن زد به من، گفتش که وقت خودنتاش بگید. اومدم، 3 خانم بودن از یکی از دانشگاه های دوربر همون دهمون، ما تو ده 11 سال هستیم، از خیابان دولت اونجا آمده بودن که رشته قرآن و حدیث دانشکده الهیات. گفتن بفرم. این خانم که اومده بود سوال کنم، اون خانم قبلی با من آشنا بود، گفت این دختر، ما همه سال 3 هستیم، این دختر سال اول که اومد چادری بود ولی روش باز باز بود، سال 2 که اومد دیدم که معمولا این دخترها که میان تو دانشگاه تو ترم اول توی موقع اسم نویسی خیلی چادر دارم، توی به صدا دفعات اولی که بسن چادر دارم، توی نیمه یه ترم دوم معمولا چادر میره کنار، توی ترم دوم معمولا نور بالا میشن، تو ترم سوم چیچی برند و چیچی برند پیدا میکنم. خیلی عاشق. گفت من دیدم که این دختر توی سال دوم که معمولا چادرها میره کنار، چادرش سفتر شده و رو گرفته. این هفته جرأت به خودم نشون دادم، اومدم گفتم خواهر من چطور شده که شما برخلاف نوع دخترها سال اول که اومده بودی گردی صورتت باز بود، سال دوم که اومده رو گرفتی حسابی. گفته که من با یه خانواده ازدواج کردم که محمد چادری هم و خیلی تشویق به چادر میکنم، با یه آقایی هم آشنا هستم، با یه میرم جلسش که خیلی چادر رو حجاب میرم تا چیز میکنم. اومدن شما رو معرفی کردم، وقتم در خدمت صحبت کردیم. دیشب اون دختر خانم با من تماس کرد، گفت خانم وقت میخواد، گفت به طور مؤثر حجابش بهتر شده. میدونی چی میخوام بگم؟ یه دختر تو دانشگاه سال اولش با سال دومش، سال دومش بهتر بوده. این عمل اثر کرده در یه دهی دنبال هستن که فلسفه چادر رو گرفتن چیه. الان هم راجع به چادر صحبت کنم، وقت نداریم. عمل کنیم یه درصد اونچه که میدونیم. چی کار کنیم؟ یعنی ادب، درس خوب. من معمولا به دخترها و پسرها میگم که تو دانشگاه که میخوایم موثر بشیم، درس خوب، شاگرد ممتاز. آدم وقتی شاگرد ممتاز بشه حرفش بروده. خیلی از اینه، اگه کسی باشه که آخر ترم میگه اخچون جیم گرفتم، میگن اگه راست میگه مصادر درس تو بخون. من زنگ زدم به یه استادی، گفتم این بچه مثل که نمراش کم شده، با آخرشون آبروی ما رو برده، ریش داره، کدوم دانشگاه؟ دانشگاه شریف. ریش داره، مذهبی متدینه، همه کلاس‌ها رو دیر میاد، درسش افتاد رو نام. درس خوب، اخلاق خوب، دقت در مطالب دین. این عمل بعدم تبلیغ بکنیم. چرا تبلیغ نمی‌کنیم؟ چرا همه تبلیغ می‌کنن ما حق ما تبلیغ نمی‌کنیم؟ همه دو پنج تا هاشون رو تبلیغ می‌کنن، من و شما که دو چهار تا هستیم تبلیغ نمی‌کنیم. پس راهش چیه؟ راهش تبلیغه. با توجه به این که با امام زمان در میان جوان هم به طور کلی در میان مردم کم رنگ شده یاد امام زمان، چگونه میتوانیم واژه انتظار رو در وجود خود پررنگ کنیم؟ همین که گفتم، تبلیغ خطبه قدیر واژه انتظار رو در میان ما قوی میکنه. صرفاً از هم مطابق های من اهل تصنم هستن به این سوال را دارم که اگر حضرت علی انتخاب شده و جانشین پیغمبر است، و چرا در یکی از غارهای جنوب؟ اینا که خیلی قدیمی شده، یه استاک شده، اینا تاریخ مصرفش گذشته. همه میگن، اگه بخوام بگم الان وقت میگذره، میگن که حضرت چرا ایشون جانشینن، چرا با ابوبکر رفته تو غار؟ من سوالم اینه، میگن که پیغمبر جانشین تعیین کرده یا نه؟ اگه جانشین تعیین کرده، جانشینش کیه؟ اصلا پیغمبر تمام هستیشو بخشیده به فرد، به دیگری. من سوالم اینه، این سوال ما رو جواب بده. اونا سوال ما رو جواب بدن، شما سعی کنید اونا جواب بدن سوال ما رو، که آیا پیغمبر جانشینی مشخص کرده یا مشخص نکرده. خطبه قدیر از اول تا آخر نشون میده که پیغمبر از اول رسالتش تا آخر رحلتش جانشین خودش رو معرفی کرده. راجب نظر مادر فرمودید در جلسه شما به این موضوع اشاره فرمودید، من هم نظر کردم، در همون جلسه نظر خود را تقدیم شما کردم. شما فرمودید حضرت انجمنون حتما جوابشون رو خواهند داد. باید عرض کنم که مدتی طول نکشید که جواب ما رو داد، بقیهش هم داده. از دهه فاطمی فنیمه رجع اول از خدا از ممنون داد، از شما ممنون، دست شما داد، بقیهش هم داد. این دیگه من در این چهار سال که پیشنهاد نظر کردم، قبول کنکوری، خوب شدن سرطانی، باز شدن مشکلات فوق‌العاده، مخصوصا یه مسئله بگم، آها، من توی روزه های خودم توی ده خودمون به پسرم میگم که اگر تو خیابون عاشق کسی شدی و مادر پدرت مخالفت میکنن، نظر خطبه قدیر کن. به مادرها میگم اگه میخوای این ازدواج سر نگیره و تو راحت بشی، نظر بیشتر در خطبه قدیر کن. اینا رو به مسابقه میدازم که ولی واقعا خطبه قدیر کار میکنه. لطفاً ضرورت دست دادن پیامبر با مردانی که از در دانزدی بودن و خانمها چه بوده است؟ بیعت میخواستم بیعت بگیرن که یه کار فیزیکی بکنم برای اینکه به اصطلاح تعهد کنن، پیمان ببندن که حتما ولایت امیرالمومنین رو قبول کردن. در پوسترهای تبلیغاتی که برای جلسه امروز پخش شده بود به صورت خیلی بزرگ نوشته شده بود حقانیت شیعه، اما به نظر من باید می‌نوشتن تبلیغات برای دین شیعه. یکیش اینه، همین فرمول میگن که پیغمبر جانشین داشته یا نداشته. اگه نداشته از یه مقداری پایین تره. اگر جانشینش رو مشخص کرده بگردیم پیدا کنیم. من میگم ما نگشته پیدا کردیم، یعنی هر صفحه قرآن رو باز کردیم دیدیم جانشینش رو معرفی کرده. 23 سال جانشینش رو معرفی کرده و در پروپوزال خطبه قدیر تمام اونها رو